رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات افغانستان میگویند در یک حمله مرگ طلبانه در ولایت غزنی 30 کارمند امنیتی هلاک شده است. حمله را نفری انجام داده است که سوار ماشین پر از مواد ترکنده بوده است. در حمله دیگری که روزی 29 نوامبر در نزد قسمی نظامی در این ولایت رخ داده است، 10 نفر دیگر کشته شده است. فؤاد امانی، معاون سخنگوی وزارت مدافع افغانستان، بر رادیو آزادی درباره حادثه دوم گفت:
متاسفانه صبح امروز یک حمله توریستی بالای یک پایگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی دیگه غزنی صورت گرفت. انتحار کننده قصد داشت داخل پایگاه شود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برایش تیراندازی کردند و در این حمله 10 تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند و 7 تنشان زخمی شدند. انتحاری دقیق در نزدیکی پایگاه صورت گرفت.
هنوز مسئولیت حمله را هیچ گروه بر دوش نگرفته است. ولایت غزنی افغانستان یکی از منطقه های ناامن این کشور است. در اینجا میان نیروهای حکومت افغانستان و گروه طالبان زد و خورد شدید دوام دارد. تقریبا از 19 ناحیه این ولایت 10 ناحیه آن زیر نظارت طالبان می باشد. در افغانستان که بیشتر از 30 سال باز جنگ دوام دارد، تلاش های صلح هنوز نتیجه نداده است. سال باز با میانه روی امریکا گروه طالبان با حکومت افغانستان مذاکره می کنند، ولی هنوز به نتیجه نرسیدند. مقامات ازبکستان گفتند که نقشه دارند گروه دیگری از شهروندان کشور را از پناهگاه های سوریه به وطن برگردانند. در پناهگاه های سوریه بیشتر از هزاران زن و کودک جنگجویان گروه تندروی داعش نگهداری می شوند. اکثر آنها پس از شکست داعش در سال 2018 به پناهگاه ها انتقال یافتند. یک مقامدار ازبک به ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که نماینده های ازبکستان به آن قسمت سوریه که زیر نظر کردها قرار دارد سفر کردند و برای برگردانیدن نزدیکی 100 زن و کودک صحبت کردند. این مقامدار گفته است که زنان و کودکان ازبک در شرایط بد نگهداری می شوند و به خدمات درست طبی، آب نوشیدنی و غذای کافی دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد می گوید در پناهگاه های الحال سوریه 65,000 زن و کودک نگهداری می شود که 10,000 نفرشان خارجیان هستند. ازبکستان اعلام کرده است که در پناهگاه های سوریه 220 زن و کودک ازبک ثبت شده است. در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نیز نگهداری می شود. مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان را دارند، ولی تا حال این نقشه عملی نشده است. بیش از 1,000,000 نفر را در روسیه برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی در زمان پاندمی کرونا ویروس جریمه کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه به خبرگزاری تاس گفته است که بیش از 1,000,000 نفری که جریمه شدند قاعده های مقرر شده بهداشتی را رعایت نکردند. با گفته مقامات 976,000 نفر برای رعایت نکردن قرنطین جریمه شدند. برای رعایت نکردن نظام حالت فوق العاده در روسیه 1,000 روبل نزدیک 13 دلار آمریکایی جریمه پیش بینی شده است. در روسیه بیش از 2,000,000 نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و نزدیک 40,000 نفر از سرایت به این ویروس فوتیدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت که برای قتل دانشمندی هسته‌ای انتقام می‌گیرند. محسن فخری‌زاده دانشمندی هسته‌ای ایران روزی 27 نوامبر در حمله در نزدیکی تهران کشته شد. این حادثه نگرانی‌ها درباره تنش‌های نو میان ایران و اسرائیل و آمریکا را به میان آورده است. رهبری عالی ایران روزی 28 نوامبر در وبسایت خود با پیگیری این جنایت و حتما مجازات کردن جنایتکاران دعوت کرد. او گفت که کاری محسن فخری‌زاده ادامه خواهد یافت. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز مقامات اسرائیل را متهم کرد که با قتل دانشمند هسته‌ای محسن فخری‌زاده برای آمریکا مزدوری کردند. یک خبرگزاری اسرائیلی از قول مقامدار اسرائیلی نوشته است که نمی‌دانند این کشتار را کی انجام داده است. مقامات آمریکایی از شرح این قضیه خودداری کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمس باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
والدین یک سرباز در تاجیکستان میگویند پس از نیم ماه دعوت به ارتش فرزندشان از گپ زدن مانده است و در حالت وزنین او را در بیمارخانه بیماری های روحی ناهی رودکی بستری کردند. بهاودین یوسفوف ساکنی 26 ساله دهه چپای و جماعت زرگر ناهی کوشانیان روز 20 اکتبر به صف ارتش جلب شده است و در یک قسم نظامی واقع در ناهی حصار قرار داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عبدالحفیظ یوسفوف پدر این سرباز روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که 18 روز پیش خبر یافت که پسرش را بستری کردند. وی افزود وقتی با دیداربینی پسرش به بیمارخانه رفت او صحبت کردن نمیتونست ولی اشاره میکرد که سر و دهانش آسیب دیده است. مقامات میگویند ظاهرا این جوان قبل از جلب شدنش به ارتش بیمار بوده است و این مساله را تفتیش دارند. لبهای پسرم سیاه شده بود وقتی پیاله آب جوش را طرفش بردم ترسید و اشاره کرد که آب را دور کنیم. سخت از آب جوش می ترسد. تماما گم نمی زند و وقتی پرسیدم که چی گپ شده است فقط اشاره کرد که سرش آسیب دیده است و به طرف حلقش اشاره کرد. گفت او این مرد از شرح بیشتری قضیه پسرش خودداری کرد. مهربان یوسفوف برادر این سرباز که در روسیه مهاجرت مهنتی قرار دارد ادعا کرد که برادرش را لاتو کوب کردند. او افزود تا جای او خبر پیدا کرده است برادرش را لاتو کوب کردند و آب جوش آمده را در دهانش ریختند. ادعایی که مسئولان قسم نظامی رد میکنند.
ما هیچ دگس همین خل نمورد است همین تا خوه این خونه میبرم سو همین زنده موند باقی مونده عمر است خونه بیستد.
یک مسئول این قسم نظامی در ناحیه حصار که خود را کاپیتان غازیف معرفی کرد در صحبت به رادیو آزادی گفت سرباز پیش از جلبش به ارتش بیماری داشته است و او را حالا به گسپیتال بردند. او ادعای لاتوکوب و آب جوش ریختن به گلوی سرباز را رد کرد.
چاست رفتم مراجعه کنم بگو گاو میزنند بگو آیا هم چیزی باشه قانون خوش معاین بکنه یا همش گپ هایی یک ها چاست بیامو رو پدر مدار شدم چاست کمالی گپ.
والدین این سرباز میگویند واقعا وضع صحتی پسرشان پیش از جلب شدن به صف ارتش خوب نبود ولی پزشکان خلاصه دادند که او صحت است. مهربان یوسفوف برادر این سرباز گفت 5 سال پیش در یک زنازنی تصادفی میان جوانان ده از سرش ضرب خورده بود و زود تبابت میگرفت. وی گفت که با وجود بیماری برادرش را در ناحیه خراسان ابلاغ کردند و به ارتش بردند. بیمار بود ولی به این حد نبود که گپ زدن نتواند. ما معلومات نامه بیمارش را پیشنهاد کرده بودیم که سرش آسیب دیده است و تبابت می شود. به ارتش نبرد لیکن بردن. پسر ما به پای خود به خدمت رفته بود گفت عبدالحفیظ یوسفوف پدر این سرباز. در تاجیکستان بهار و تیره ماه جوانان سنی 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. همه ساله ده ها حالت با زور یا ابله و بردن جوانان به ارتش رسانه می شود. لاتوکوب سربازان و هلاکت آنها در قسم های نظامی نیز ثبت می شود. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان می گوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود ده ها حالت لاتوکوب شدن سربازان و ده حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. از جمله ماه نوامبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از بی احتیاطی پراندن هم خدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد. ماه ایونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسن خوجا سلطانوف را که در قتل هم خدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته میشد به 10 سال زندان محکوم نمود. دادگاه نظامی ختلان ماه اکتبر نیز یک افسر و 3 سرباز را برای به مرگ رساندن رمضان زایرف سرباز یک قسم نظامی در ناحیه عبدالرحمن جامی از 9 تا 7 سالی از آزادی محروم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
چند از ساکنان شهر کلوب ادعا دارند که یک مربی کودکستان آریان برای روی فرزند آنها را سوزانده است. در باغچه گفتند که کودکان هنگام بازی با پیچکه یا بخاری برخوردند. مفتشان میلیسا و دادستانی قضیه را تحقیق دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. یکی از والدین به ذکر نامش روز 26 نوامبر گفت حادثه در آغاز هفته روان رخ داده است. یک منبع در رئیسات کارهای داخلی منطقه کلوب گفت که برای روی چهار کودک آسیب دیده است. از چهار کودکی که گمان می رود مربی گویا برای رویشون را سوزانده است، روز 25 نوامبر تنها یک نفر آنها در کودکستان حضور داشت. مسئولان باغچه گفتند کودکان دیگر با سبب داشتن حرارت بلند نآمدند. مربی که والدین با آزار کودکانشان گمان بر می دارند گفت کودکان روی خود را سوزانده اند، نه کسی دیگر. هنگامه یوسوپوا مدیر باغچه کودکانه رقم یک شهر کلوب روز 25 نوامبر به رادیو آزادی گفت که کودکان هنگام بازی به پیچکه یا بخاری برخوردند و رویشان آسیب دیده است. اما با سوال اون که چگونه چهار نفر یک بار به بخاری زده اند و یک بار رویشان آسیب دیده است، گفت آنها همسایه‌اند، با هم بازی کردند، یک دیگر را تله داده اند. یکی از والدین کودکان با شرط فاش نشدن نامش گفت چه خل چهار کودک بازی میکند و میسوزد. کودکان خودشان قائل شدند که مربی با قاشق برای رویشان را سوزانده است. کودکان دیگر نمیخواهند به باغچه روند. میگوید مربی میزند. اگر خودشان میکردند تا این حد نمیترسیدند. در بخش حقوق کودک در حکومت کلوب گفتند که از قضیه خبر ندارند. امینه یشورمت مدیر بخش در صحبت کوتاه گفت که مسئله به دوش نمایندگان اداره معارف است. خبرها درباره بدرفتاری در کودکستان‌های تاجیکستان خیلی کم نشر می‌شود. سال 2012 در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولان باغچه بچگانه در دوشنبه چند مسئول مؤسسه از کار رانده شد. سال 2018 زن در ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت به مقامات شکایت کرده بود که کودک 6 سالش برای خبرکشی از شرایط بد باغچه از جانب مربی لاتکوب شده در نتیجه صدایش را گم کرده است. این حادثه در باغچه اندلب رخ داده فعالیت آن پر را قطع گشته بود. طبق اطلاعی وزارت معارف و علم تاجیکستان سال 2019 بیش از 660 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 102175 کودک فعالیت کردند، ولی نه همه کودکان به باغچه ها راه می یابند. بعضی از والدین می گویند برای راه یافتن به کودکستان های دولتی مدت ها در نوبت می ایستند و بعضا ناچار فرزندان خود را به باغچه های پولکی می دهند. سال 2015 اداره معارف ختلان از حکومت های شهر و نواحی ولایت طلب کرده بود که بنای 44 باغچه کودکانه را برگردانند، مشکلی که با گذشت 5 سال ظاهرا حل نشده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مهاجران کاری تاجیک بنابر گرانی نرخ بلیط هواپیما به تاجیکستان توسط شهرهای ازبکستان و قرغیزستان خود را به وطن میرسانند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نرخ بلیط هواپیماهای سامان ایر، یگانه شرکتی که از روسیه با پروازهای چارتری مسافران را به تاجیکستان میآورد، در مسیر مسکو دوشنبه 37200 روبل معادل 395 یورو است. مهاجران آن را خیلی گران میگویند. مسئولان شرکت بارها گفتند که هواپیما از یک جانب خالی پرواز میکند و از این رو نرخ بلیط گران است. شرکت های ازبکستان در همین حال به شرط شهروندان تاجیکستان را به داخل هواپیما اجازه میدهند که همراه با بلیط راه کرای مسافربری را که از فرودگاه راست به مرز تاجیکستان برد نیز پرداخت کنند. به نقل مهاجران کار افتاده در ازبکستان برای این کار از 3.5 تا 4.5 هزار روبل روسی طلب می کنند. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران، روز 25 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بلیط می خرم چیپ نخرم. خیلی فرق کلان است. فرق خرم شما فکر کنید که فرغانه اینجا 20 هزار بلیط، سمرقند 25 هزار، 3 هزار، 8 هزار. فرق زمین تا آسمون است. از ازبکستان تا تاجیکستان رفتن خوبی خوب از 1000 تا 2000 روبل روسی را در بر میگیرند. 100 دلار سپکن یا 150 دلار اکانومی میکنند.
پاندمی کرونا ویروس روند معمولی سفر شهروندان تاجیکستان را به خارج کاملا تغییر داد و رادیو سودی از خوانندگان در این رابطه همه روزه ده ها سوال دریافت میکند. مقامات تاجیکستان روز 26 نوامبر در رابطه با امکانیت سفر شهروندان تاجیکستان از شهرهای سوم به ازبکستان گفتند شهروندان تاجیکستان توسط نقلیات هوایی و طریق کشور سوم با رعایت چاره های بهداشتی می توانند به ازبکستان سفر کنند و از آنجا به تاجیکستان آیند، اما برای وارد شدن توسط راه زمینی شهروند باید پیشکی از مقامات ازبکستان اجازه بگیرد. آن شهروندان تاجیکستان قرغیزستان که همزمان شهروندی روسیه را دارند، بازگشت توسط شهرهای قرغیزستان را انتخاب میکنند. اساساً آنها به شهر اوش رفته از آنجا به ولایت سوخت میروند. شرکت های کراکش مسافران را بر عوض 150-200 سومانی از اوش تا به خوجند میبرند. مسئولان ایسامون ایر، یگانه شرکتی که هر روز از شهرهای روسیه به تاجیکستان 5 پرواز چارتری انجام میدهد، میگویند هواپیما از یک طرف خالی میرود و از این رو نرخ بلیط تو خدمات گران است. این در حالی است که میان روسیه و ازبکستان اکثرا پروازهای چارتری ادامه دارد، ولی نرخ بلیط هواپیما حدود $100 ارزان است. تاجیکستان به پروازی هواپیماهای دو شرکت روسی نیست، یوتیر و اورالسکی اویالینی اجازه داد. هواپیماها از خوجند و دوشنبه مسافران را به منطقه های روسیه میبرند. نرخ بلیط یوتیر در مسیر دوشنبه مسکو 6170 تا 6600 سومانی است. بلیط های اورالسکی اویالینی نیز از این هم گرانتر 9800 سومانی میباشد. اما مرز روسیه برای خارجیان از جمله شهروندان تاجیکستان هنوز بسته است. موافق دستور حکومت روسیه از 16 مارت امسال، ورود شهروندان خارجی به خاک روسیه منع است به استثنای 5 حالت. شخصانی که VNJ یا سند اقامت دائمی در روسیه را دارند می توانند سفر کنند، ولی شخصانی که با این سند بعد 16 مارت سال 2020 به تاجیکستان آمدند به پرواز چارتری به روسیه راه نمی‌یابند. آنهایی که VNJ دارند و از این پیشتر آمده بودند می توانند سفر کنند. دویم، شخصانی که شرکت کننده برنامه کوچبندی و یا پرسلینی هستند و همچنان اعضای اویله آنها به پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه راه داده می شوند. سوم، اگر همسر، فرزند و یا پدر و مادر شخص شهروندی روسیه باشد. چهارم، اگر شخص با هدف تبابت به روسیه برود. پنجم، اگر خشی نزدیک از جمله همسر، والدین یا فرزند شخص در روسیه بیمار است و او به پرستار نیاز دارد. شخصانی که از این 5 بند اساسی دارند با پیشنهاد معلومات نامه در مورد آری بودن از کرونا ویروس که نه دیرتر از 3 روز اخیر گرفته شده است با پرواز راه داده می شوند. در همین حال حامیان حقوق می گویند مهاجران کاری از تاجیکستان تلاش دارند با هر راه خود را به روسیه رسانند، در حالی که رسما مرزهای کشور بنابر خوفی پنجمی کرونا ویروس بسته است. کریم جان یوروف می گوید یک مسیر ورود به روسیه بلاروس است که یک قسمی از تاجیکان از این راه تلاش می کنند به روسیه آیند. او گفت
چنین میزگو من دستو گنو بازیو نه ناو دینا بود چو خفان فان زدن هر چو شای تکتی گرفتن بودن در سیزو مکم کردن. از نظر قانون نگه دیمی از نظر قانون بلاروسیا عمومن با زمین رفتن ممکن نیست رفتن اومدن. این از همو سولوی گفته خودم از دوره ان بود.
در روسیه بنابر آمار آخرین تاجیکستان حدود 480 هزار و به حساب مقامات روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کارو زندگی می کنند. قسمی به سبب پنجمی بیماری کرونا ویروس امسال به روسیه رفتن نتوانستند و حالا راهی بازگشت به آن کشور را می جویند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در پی تخریب بنای قصر ریاست جمهوری و شهرداری دوشنبه، مقدار از ساختارهای دولتی و رسانه‌های خصوصی وادار به کوچ بستن به دفتر نو شدند. مقامات تصمیم گرفتند دفتر آباد شده خبرگزاری خصوصی آسیا پلوس را در اختیار اگنتی دولتی خاور واگذار کنند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. محمد سید زویدزاده، رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان که تا این اواخر در وظیفه معاون اول شهردار دوشنبه ایفای وظیفه میکرد، به رادیو آزادی گفت که طبق نقشه گیم پلان یا بازسازی شهر دوشنبه قرار است بنای قصر پرزیدنت پورا تخریب کرده شود. با این دلیل ضرورت پیش آمده که یک قسم این بنا که در آنجا فعلا شهرداری دوشنبه قرار دارد نیز از بین برده شود.
حکومت شهر زدنش برای پارلمان دار که آن روز دانیل میگیره با. باز اینه که ما تست دیگه ده اجاره میشینم.
در بنای مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان که در مرکز دوشنبه واقع است، در کنار پژوهشگران همزمان چند نهاد دولتی نیز جای گرفتند. از جمله خبرگزاری رسمی دولتی خاور یکجا با رادیو خاور نیز در همین بنا کار میکردند. هم اکنون قرار است اگنتی خاور آور به بینای مجمع شرق آزاد یا به اصطلاح گژکه کوچ بندد. فعلا این خبرگزاری در قبط های بالایی این مجمع جای داده شده است. اما رهبریت شرق آزاد به خبرگزاری ازیا پلوس که در طبقه دوم این بینا طول 20 سال اخیر فعالیت میکند، پیشنهاد کرده است که دفترهای کاری را برای خاور خالی کند. قربان‌علی فیض‌الله‌زاده مدیر شرق آزاد به رادیو آزادی گفت که این مؤسسه زیر ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است و باید برای ساختارهای دولتی شرایط خوبی کاری فراهم کند.
خیلی هم بینا دانشتن و فرخه و شانهشون دیاز میشود.
ولی مسئولین خبرگزاری ازیا پلوس میگویند آنها عنوانی آزاده رحمان رهبر دستگاه پرزیدنت تاجیکستان با نامه مراجعت کرده خواستار در همین دفتر کاری ماندنی اگنتی شدند. اسکندر اکرامی مدیر اجرایی گروه رسانه های ازیا پلوس میگوید که برای شرایط فعلی آوردن این دفتر کاری سالها و مبلغ زیاده صرف شده است.
Достаточно новость такая внезапная была, мы не ожидали.
این خبری ناگهانی بود. ما انتظار نبودیم. به ویژه فعلا که فصلی سرما است. دایرکتور گژکه ما را دعوت کرد و گفت در زودترین فرصت این بنا را خالی کنید.
Здесь отличный, ну уже комфортабельный для нас офис.
خورشید زیایی مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت که کارمندان این مرکز به بنای اتحاد رسامان تاجیکستان کوچیدند. قرار است بعد از انجام ساختمان بنای نوی حکومت تاجیکستان مرکز تحقیقات استراتژی به بنای فعلی حکومت در پهلوی کاخ ملت بکوچد. در بنای فعلی مرکز تحقیقات استراتژی نیازهای رهبری کننده شهرداری دوشنبه جایگیر کرده می شوند. ساختارهای دیگر شهرداری و کارمندان بانک ملی تاجیکستان در بنای دوشنبه پلازا جایگیر شدند. به گفته جناب زیایی برخی از ساختارهای دیگر دولتی که در بنای مرکز تحقیقات استراتژی جایگیر بودند علاقه به بناهای دیگر کوچیدند. از جمله کمیته رشد سیاحی تاجیکستان به بنای مرکز تجارتی سزیدانی و مرکز اسلام شناسی تاجیکستان به بنای دانشکده اسلامی و مرکز تطبیق لایحه ها در بخش کشاورزی به نوعی رودکی کوچ داده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روز 25 نوامبر در تاجیکستان 16 روزی مبارزه با خشونت به ضد زنان آغاز یافت و در ولایت سوخت مسئولان سازمان‌های حقوق زنان چاره‌بینی‌های را راه اندازی دارند. آنها نظر به سال‌های قبلی تصمیم گرفتند امسال در مرکز ناحیه و شهرها به مردها توسط تقدیم تحفه‌های خوشحال کننده با همسرهایشان چگونه خوش معامله بودن را آموزانند و صد حالت‌های خشونت‌بار در خانواده باشند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما شرح خواهم داد.
کی بار آخر به همسرتون گل تحفه کرده بودید؟
عبدولی رسولوف ساکن شهر خوجند در خاطر ندارد که کی بار آخر به همسرش گل و یا تحفه خوشحال کننده تقدیم کرده بود، ولی امروز فعالان سازمان‌های دفاع از خشونت خانوادگی زنان به مثل او و ده‌ها مردان رهگذر گل هدیه کردند و تاکید کردند که به زن‌هایشان حرفی خوش گویند. خیرالنسا تیمیر و یکی از سازمان دهنده‌ها به رادیو آزادی گفت
همین به واسطه تحفه های ما مهر و محبت را در اویله مستحکم میکنیم، برقرار میکنیم. همین چیزهای در دستورها نویسته شده است که از پایی فهوی اویله شوید، اویله و مهربانی کنید. گب در تحفه نیست، لیکن همین خشونت نشودنش و چیزی خود را گذاشته باشید.
این اقدام سازمان ها به مناسبت 16 روز مبارزه با خشونت زنان روی کار آمده است و روز نخستین در موضع ریگستان شهر خوجند این اکسیه را راه اندازی نمودند. این سازمان ها اصول پیشگیری از خشونت را در زمان پاندمی کووید 19 امسال تغییر دادند و همکنون می خواهند بیشتر بر روح و روان خانواده ها تأثیر گذارند. معظمه بولتایو رهبر لایحه مرکزی اجتماعی و حقوقی سرچشمه بر رادیو آزادی گفت
بیشتر است که اسباب اون که شرایط اقتصادی، محیط پسیکولوژی اویله، ویران بودن در اویله، مناسبت درست که وجود ندارد، یعنی که زن و شوهر با هم دیگر مناسبت نمی کنند، همخوری، مهربانی نمی کنند و در اویله به زیروری، یعنی سخنهای قبیح، دشنام، همه حالات ها به زیروری آورده می رساند.
تاجیکستان 19 مارت سال 2013 قانون درباره پیشگیری خشونت و زورآوری در خانواده را قبول کرده بود و مسئولان سازمان‌های دفاع از حقوق زنان میگویند با گذشت 7 سال نیز مراجعات‌ها زیاد هستند، ولی مسئولان مقامات‌های دولتی میگویند با تشکیل شورای موراسا شمار جداشوی آیله‌ها را در سوخت تا حدود 500 حالت کاهش دادند. گلنارا گدایبای و سر متخصص شعبه کار با زنان ولایت سوخت در این باره افزود:
سال جاری ما خشونت خانوادگی کاهش یافته است و در این ردیف نشان دهنده های آماری نشان می دهند که در سال 2019 این نشان دهنده اگر 19 عدد را تشکیل می داد در سال 2020 باشد این نشان دهنده به 14 عدد برابر تشکیل نشان دهنده نظارت می باشد.
سازماندهندگان این اقدام نیت دارند برگزاری این همایش را در اکثر شهر و نواحی سوخت دوام 16 روز عملی نمایند، زیرا به تاکید آنها تبلیغ فرهنگ تقدیم گل از سوی مردان به زنان و مادران میتواند توجه صدها نفر دیگر را جلب کند و کمک در بالا بردن فرهنگ عائله‌داری میان زن و شوهر باشد. به اندیشه آنها بعضن یک گل میتواند دیوارهای سخت و سنگین پیش راه زندگی خوشبخت و پر از مهر را بشکند.
ای چرای تو مرا خواه کردی، رفتی و با مرا بیمار کردی، دلی مرا با درد و یار کردی، شده جدا غم مرا با کردی، جان شدم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخواهی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، آ چشم سیاه مرا بدل کردی، ای نازنی به بال و پر کردی، با عشق تنها از تو نظر کردی، جان عشق را تو به سمر کردی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی. مرا خار کردی، رفتی و باز مرا بیمار کردی، دلی مرا با درد تو یار کردی، شده جدا غم ها را بار کردی، جان شبم با تو در جدایی تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام،
شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز.
تاجیکستان در سال آینده 2021 بیش از نیم میلیارد دلار از خارج قرض گرفته است. چرا برق نیست؟ برق تاجیک از تعمیر در خطا میگوید. کارشناسان به این ادعا باور ندارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روح‌الله خواهیم شنید.
بانک آسیای رشد با هدف تقویت بی‌خطری راه و حضور بیشتری زنان در اقتصاد به تاجیکستان 67.49 میلیون دلار گرانت یا قرض بی‌بازگشت جدا می‌کند. مسئولان بانک آسیای رشد گفتند تاجیکستان برای بورکشانی بین‌المللی و داخلی و مسافرکشانی بیشتر به نقلیات اتومبیلی تکیه می‌کند، اما قسمی راه‌های ماشین‌گرد کشور خراب و خطرناک بوده با تأمین روزگار و فعالیت‌های هر روزه مردم خلل می‌رساند. با گفته مسئولان بانک آسیای رشد، این طرح با تحکیم شبکه‌های راه‌های ماشین‌گری تاجیکستان مدد خواهد کرد. طرح دو قطعه راه در ولایت ختلان را در بر می‌گیرد، از دنگره تا اخمزور و از خولبوق تا کنگورت. در این مسیر روزانه صدها ماشین سبکرا و باربر حرکت می‌کنند. این برنامه همچنین دسترسی زنان به کمک‌های مالی برای راه‌اندازی تجارت‌های نو را در نظر گرفته است. سال 900 زن بر اساس خرج‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی طرح‌های خرد میانه تجارتی را رو هندازی می کنند. بانک آسیای رشد دوامی 10 سالهای اخیر 100 میلیون دلار به طرح‌های گوناگون در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگوید که برای حل یک مشکل جدی ساکنان صدها تشناب و حاجتخانه های عمومی ساخته به استفاده دادند. اما صحبت خبرنگاران با مسافران و مردم عادی در گوشه‌های گوناگون نشان داد که نگرانی از کمبود تشناب و وضع بد آن ها زیاد است. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفتند در همکاری با حکومت های محلی در منطقه های گوناگون تشناب های جمعیتی ساختند که سیاحان و مهمانان امکان استفاده از آنها را دارند. از این نهاد در یک پاسخ خطی گفتند که در مجموع در راه‌ها و مبدأ‌های سیاحی بیش از 400 تشناب ساخته شده است. در نامه رسمی کمیته رشد سیاحی گفته شده است در ولایت مختار کوهستانی بدخشان نزد راه ماشینگرد برای رشد انفراستراکچرهای سیاحی 25 عدد تشناب، در ولایت ختلان 191 عدد، در ولایت سوخت 137 و در مبدأ‌های سیاح گذری وادی رشت دوشنبه لخش 63 عدد تشناب مورد استفاده قرار داده شده است. اما مهمانان و ساکنان از ناکافی بودن تشناب‌های جمعیتی و شرایط بدی آنها صدا بلند می‌کنند، هرچند حالا در عهد پاندمی حضور سیاحان خارجی زیاد به نظر نمی‌رسد، ولی مسافرانی که از یک منطقه به منطقه دیگری شهر و نواحی به مهمانی می‌روند می‌گویند احوال تشناب‌ها بد است. رهبر شرکت عظیمی هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت‌های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعد از دسترس یافتن واکسن‌های ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتماً سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس رهبر کلی شرکت قمتس روز 23 نوامبر گفت که در صورت جاری کردن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم. تا که با مسافرانی پروازهای بین‌المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت که چنین تدبیر برای مهمانهای از خارج به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارج پرواز میکنند بسیار امر ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه امکانی یک تجربه معمولی خواهد بود. شرکت استرازینیکا گفت آزمایش های واکسین نوی این شرکت در مقابل کووید 19 90% موثر بوده است. این آزمایش ها در بریتانیا در نزد آزمایشگاه اکسفورد در مانده شدند. این نتیجه ها در حال اعلام می شود که در جهان شمار آلوده شده ها با کرونا ویروس از 58 میلیون نفر گذشته 1.4 میلیون نفر جان دادند. خبر مذکور در حال نشر می شود که در ایالات متحده آمریکا رقیبان دانشمندان بریتانیایی از شرکت های پفیزر و مدرنا در باره مؤثریت 90% واکسن های ساخته آنها خبر دادند. روسیه و چین گفتند که واکسن های خود را پیشنهاد می کنند، ولی در زمینه امنیت و مؤثریت آنها هنوز سوال زیاد است. متخصصان طب در جهان می گویند که برای مبارزه با کووید 19 واکسن زیاد لازم می شود.
سروینوز روح‌الا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان در صدد از سال 2021 از کشور و سازمانهای خارجی 562 میلیون دلار قرض بگیرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه برنامه قرضگیری بیرونی دولتی برای سال 2021 و دورنمای نشان دهنده های آن برای سالهای 2022-2023 در نزد وکیلان مجلس نمایندگان در این رابطه اظهار نظر کرد. بر ضمن این مقدار قرض دولتی به گفته وزیر، تاجیکستان 289 میلیون دلار گرانت و یا مبلغ به بازگشت از سازمان و کشورهای خارجی به دست آورده است. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که آن به 43.3% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. با گفته فیض‌الدین قهارزاده، اکثریت قرضهایی که دولت در سال 2021 به دست آورده نیست برای تجدید و رشد ساحه انرژتیک مصرف خواهد کرد. از جمله با گفته وزیر، تاجیکستان سال آینده از بانک شوئیسری کردیت سوئیس و آلمانی لندس بانک بادن برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض می‌گیرد. با افزایش قرض خارجی همچنان خراجات بودجه کشور هم برای بازگردان آن بهره و خود پرداخت مبلغ قرض سال از سال می‌افزاید. از جمله سال 2021 تاجیکستان از بودجهش برای برگرداندن قرض و فایزهای خارجیش 213 میلیون دلار، سال 2022 238 میلیون دلار و سال 2023 243 میلیون دلار خرج خواهد کرد. به عباره دیگر تاجیکستان برای بازگردان قرض خارجی مبلغی را از بودجهش مصرف میکند که از کل خراجات کشور برای نگهداشتی تندرستی مردم بیشتر است. سرچشمه های جلب مبلغ های خارجی از 16 منبع معمولی یعنی شریکان رشد تاجیکستان پیش بینی شدند. قرض ها از بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد، فوند اوپک، فوند کویتی رشد، فوند سعودی رشد و بانک اروپایی سرمایه گذاری از 20 تا 40 سال با معیار فایز سالانه از 0.75 تا 2% و با دوره امتیازناکی برگرداندن قرض های اساسی از 4 تا 10 سال جلب گردیدند. قرض ها از اکسیم بانک چین از 20 تا 25 سال با معیار فایزی سالانه 1.5 تا 2.5% و با دوره امتیازناکی برگرداندن قرض های اساسی از 9 تا 11 سال جدا گردیدند. قرض ها از بانک اروپایی تجدید و رشد جلب گردیده نیز امتیازناک بوده. مبلغ ها با معیار فایزی لیبر جمع 1% جدا گردیده، در برابر آنها مبلغ های گرانتی نیز جدا شدند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. با آغاز سردی ها و باریدن برف اول در تاجیکستان، شکایت مردم از نبودن برق و خانه های سرد و تاریک خیلی زیاد شد. ساکنان منطقه هایی که به کمبود نیروی برق روبرویند میگویند در تاجیکستان تقریبا 20 سال باز از تیر ماه تا اول بهار محدودیت نیروی برق جاری بود. حکومت سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق ریجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی مردم میگویند هنوز هم کمبود برق احساس میشود. ساکنان نمی‌دانند که چرا با وجود قسمان به کار درآمدن دو چرخه اول نیروگاه راغون در خانه‌های آنها برق نیست. ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، این عامل را به تعمیر در خط‌های برق ربط داد، اما ساکنان به این ادعای برق تاجیک باور ندارند. پس چرا ساکنان با برق پورا تامین نیستند؟ در این رابطه صحبت داشتیم با حامد جان عارفوف، انرژتیکی سابقه دار، سابق کارمند شرکت برق تاجیک، و از او نخست پرسیدیم که ساکنان به تعمیر در خط‌ها باور ندارند، سبب اصلی کمبودی برق در چیست؟
روگون سوختای شده است. اما آبان بارید نو سوختن که برای روگون. همی دوت اگریگت از چی کار میکنند؟ همی آبان بارید نو. آبان بارید نو کمش خوزی نو خر در 70 متر هست بلندش. همون پیلیمیش که میگوش که
بله بله.
پیلیمیش که این یک قسمی پلاتینه وقتی که تمام شد این یک قسمی پیشانگیش میشه. از همون خوزی کار بردهی شدین دوتا همون ادلیگات شش با پنج اول شش با پنج در آوردن همون رو کار کرد. این طرف با آب در کار بعد آب در کار خود نورک با اساسا برخ از نورک میگریم. بعد اینجا خیلی میگویم که همین سال گویم که 2020 سرگزی بود برخ کم بود. بسکم بود کلوب بسکم بود برای همین هم بسکم بود هم تابستان جدا گرم نبود تو اگر میشود بسکم شد لیکن تابستان گرم شد افتاد بسیار گرمی کرد اما پیریخو آباشه میکرد من آبانبال نورک پر کدر ممکن نشود اینا میگون هم بسکم بود هم با خطر سخت گرم نشد هوا برای همین گویو که جمع نکردن هم نورک با هم وای با اینا
ببینید اینجا برخی از همصحبتان ما در صحبت‌های غیر رسمی در شرکت برق تاجیک میگویند که کمبودی نیروی برق بنابر کم آب شدنی دریای وخش وابسته است. شما در این رابطه چی نظر دارید؟
این بعضن همیشه میشود که اینو دپروتش نمیگم. مجبور میشود نمیگم برای که بالا میگم نگوی دپروتش.
ازبکستان خب قزاقستان به نظرم دارد ازبکستان اونا ساختمانی همون IAEA اساس یعنی اتم الکتروستانسی اونا آغاز کردن در قریب 2 سال پیش آیا به فکر شما در شرایط تاجیکستان همین خیل پروژه فکر کردنش ضرور هست یا نیست اتم الکتروستانسی که مثلا نمیدونم این افتابی و بودی این خیل چیزا الटरनेटیو هم یا که برای ما فقط باید تمام ریسورس برای همین گیدرا الکتروستانسی سر شود به نظر تو
Не. Хозяк бы, мог бы гидро Ахамазон не жалко бы. Наш як целовать сейчас гидро, назад бы бегал, Ахамазон не жалко бы. Себестоимость як целовать сейчас, а он без 0,0 чон хэнд, не шоу, да? То ли что бы себестоимость. А он с Макаром Михайловым говорит, себестоимость 0,0 чон хэнд. А мисол гирем, агар аз автобус дигар гирем, вай кимматар не шо. Чо му конем? Атомни станция, ба ино дурух мегун, атомни станция зонтар не ес. Тос ино марибуран. Ино марибуран, ино бу уран аз. Чуз бичтон уран не сме. Уран сер, азран сер. Хай, урсо, зури кайсен, акнон вайо планашон бисерда, вайо трахи кадани. Трахи кадани, باقی نمی رسد اینو با برای همین اینو مجبور آتم نمی سوان چون که آب این خطر ندارن
حامد جان عارفو بود که در مورد سبب های لیمیتی برق در تاجیکستان صحبت میکرد تشکر تشکر از حامد جان عارفوف که در مورد سبب‌های کمبود نیروی برق در تاجیکستان صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در سامیت بیستگانه بزرگ که با تشبث عربستان سعودی تشکیل و طریق آنلاین صورت گرفت سخنرانی کرد و گفت ورزش می تواند حیات را نجات دهد. در جریان این بحران کرونا ویروسی همه ما دیدیم که ورزش برای سالمی جسمانی و روحی تا چه اندازه مهم است. سازمان جهانی تندرستی این را با امضای یک سازشنامه همکاری با کمیته بین المللی المپی اعتراف کرده است. غیر از این ما آماده هستیم که در معرکه امگذرانی جهانی سهمگذار باشیم. اظهار داشت باخ هنگام سخنرانیش در سامیت که آن را سایت رسمی کمیته بین المللی المپی اقتباس آورده است. رهبری کمیته بین المللی المپی افزود ما از این بحران یک درس مهم آموختیم. به همبستگی بیشتر نیاز داریم. همبستگی بیشتر در داخل جامعه ها و همبستگی بیشتر در بین جامعه ها. ما به زودی این نمایش یک دلی را در بازی های موقوف گذاشته المپی و پارا المپی توکیو 2020 جشن می گیریم. این بازی ها یک نشانی قوی همبستگی، استواری و وحدت انسانی خواهند بود. توماس باخ از شرکت کنندگان سامیت بیستگانه بزرگ خواهش کرد که بی‌طرفی سیاسی بازی های المپی و کمیته بین المللی المپی را دستگیری کنند. طبق گزارش مطبوعاتی کمیته بین المللی المپی، سران کشورهای بیستگانه بزرگ از بازی های تابستانه المپی و پارا المپی توکیو، اینچنین بازی های زمستانه سال 2022 در پکن پشتیبانی قوی کردند. بازی های تابستانه المپی می باید سال 2020 در توکیو برگزار می شدند، اما 24 مارس سال روان کمیته بین المللی المپی به سبب پاندمی کرونا ویروس به تأخیر افتادن المپیاد را اعلان کرد. اخیراً کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که این بازی ها در زمان مقرر شده سال 2021 دایر می گردند. روز 24 نوامبر در تاجیکستان همچون روز پرچم ملی تجلیل شد. ورزشکاران تاجیک چون در مسابقه های بین المللی پیروزی به دست آورند، برابر صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی نیز افروخته می شود. از این رو ورزشکاران پرچم برداران دولت و ملت محسوب می شوند. موزونه چوری و مشتنی معروف تاجیک که حالا در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار می کند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما ورزشگر رو میدوند چخیل پرچم برای ورزشگر در مدی اول میستد و چخیل قوت و قدرت برای ورزشگر پرچم میتید. امروز که روز پرچم است، همه مردم تاجیکستان رو از نام ورزشگران تبریک میگویم و ما کوشش میکنیم فرزندان این ملت پرچم بردار جمهوری تاجیکستان باشند.
باید گفت که پهلوانان تاجیک در عرفه روزی پرچم ملی در مسابقه قهرمانی سامبو جهان در سربستان به نتیجه‌های بلند نائل شدند. اکمل‌الدین کریموف برنده مدال نقره قهرمانی جهان اوید به سامبو ورزشی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در تمام مسابقات جهانی و آسیایی جای آغاز شدم و کوشش میکنم، حرکت میکنم که در آینده یک مرتبه چمپیون جهان در بین کلانسالان شوم.
ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت ها و بازی های تابستانه المپی در توکیو تلاش دارند. تا امروز تنها دو ورزشگری تاجیک، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس صاحب راحت ها به المپیاد توکیو گردیدند. مشتنی معروف تاجیک مهربان سنگینف در یک نبرد بوکس حرفه‌ای که شب 20 نوامبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد، بر کلیوتیس پندرویس آمریکایی در راوند چهارم با نکاوت تکنیکی غالب آمد. باید گفت که پندرویس رقیب از همه پرتجربه مشتنی تاجیک به شمار می رفت و از سال 2004 در رقابت های بوکس حرفه‌ای اشتراک می نماید و همگی سی قوازمایی کرده در 21 تاش پیروز شده است. 6 مساوی و 3 باخت دارد. سنگینف باشد از سال 2016 به بوکس حرفه‌ای گذشته است. در این مدت 9 رقابت برگزار کرده، در 8 تاش دست بالا شده است و یک قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. یادآور می شوم مهربان سنگینوف سال 2017 در نبرد بوکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استیفن درستاین آمریکایی با عنوان قهرمان جهان در وزن 76 کیلو از روی نظر WBB دست یافته بود. مهربان دو سال پیش در نبرد مقابل مکسیکایی فرمین کانیدو عنوان قهرمان WBC میان جوانان را دفاع نمود. مجله فرانس فوتبال بازیگرانی سر درآمدترین موسم را نامبر کرد. بازیگری تیمی برسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا لیانیل میسی در صدر رویخط سر درآمدترین فوتبال بازانی موسم 2019-2020 قرار دارد. نشریه در اساس معلومات نامه خود معاش سالانه فوتبال بازان، تبلیغ و دیگر درآمد تجارتی را در موسم جاری به حساب گرفته است. درآمد میسی 131 میلیون یورو را تشکیل می دهد. تقریبا از 1 حصه این مبلغ از تبلیغ و کار با برند ها به مانند ادیداس، پیپسی، مسترکارد و غیره راست می آید. مقام دوم را در روی خط ثروتمندترین فوتبال بازان حملگری باشگاه یوونتوس ایتالیا و تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 118 میلیون یورو اشغال می کند. حملگری باشگاه پاریس ژن ژرمن فرانسه و تیم ملی برزیلیا نیمار که در یک موسم 95 میلیون یورو درآمد کرده است در جای سوم می باشد. باید گفت که فرق بین 3 پیشصف و 7 بازیگر سر درآمدترین دیگر نظررس است. چنانچه بازیگر ریال اسپانیا گارت بیلی ویلسی که در زینه چهارم قرار دارد در موسم 38.7 میلیون یورو و حملگر تیم بارسلونا آنتوان گریزمان فرانسوی که در جای پنجم است 38.5 میلیون یورو به دست آوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. یک خبری ناخوش: فوتبال بازی مشهور جهان دیگو مارادونا روز 25 نوامبر بر اثر سکته دل از عالم درگذشت. در این باره همکارم شهلای گلخواجه تفصیلاتی بیشتر می دهد.
یکی از بزرگترین فوتبال بازان روی عالم دیگو مارادونا در سن 60 سالگی درگذشت. گفته می شود که او به سکته قلب گرفتار شد. ابتدای ماه روان طبیبان از مغز سر مارادونا لخته خون را بیرون کرده بودند و او می بایست از معتادی به الکل مولیجه شود. در چمپیونات جهان سال 1986 در مکزیک مارادونا کاپیتان دسته منتخب فوتبال بود که جام جهانی فوتبال را به دست آورد. بسیاری ها هنرنمایی مارادونا را معجزه می نامیدند. توبرانی او، ضربه های او و توپ هایی که به هدف رسانیده است سرمشق صدها و هزارها ستاره فوتبالی جهان شده است. مارادونا در دسته های مشهور بارسلونا و ناپولی هنرنمایی کرده است. سال 1990 دسته منتخب ارجنتینا که در آن مارادونا کاپیتان بود جای دویم را کسب نمود. بعد از آن در سالهای اخیر هنرنماییش مارادونا به استعمال الکل و مواد مخدر عادت کرده 15 ماه از شرکت در مسابقه ها محروم شده بود. سال 1997 مارادونا هنرنمایی را بس کرده به کسب مربی فوتبال رو آورد. او یک مدت مربی منتخب فوتبال ارجنتینا بود و بعدان چند دسته فوتبال امارات متحده عرب، مکزیک و ارجنتینا را هم سروری کرده است. ایتیوزه فوتبال ارجنتینا خبری مرگ مارادونا را نشر نموده، اضافه کرده است که او تا ابد در دل هواداران فوتبال سراسری عالم جای خواهد داشت.
دسته منتخب فوتبال دختران تا 17 ساله تاجیکستان آمادگی را به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا شروع کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ورزشگاهی شهر تورسونزاده تا روز 28 نویبر ادامه خواهد کرد. به این جمع آمد 25 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که دسته منتخبی دخترانی تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 که از 7 تا 11 اپریل سال آینده در دوشنبه برگزار می شود شرکت می ورزد. سلیمان بابا کلانوف مربی فوتبال زنانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر دسته های منتخبی کشور در مسابقات مختلف شرکت ورزیده تجارب خوبی بین المللی کسب نمودند.
خیلی که دخترو هر سال با شهر بیشکه که قرقستان میرانیم. پر سال رفتگی بودیم با شهر ایوردانیا. 19 سالو چمپیانت ازیاب بوزکارا بودن. سال گذاشته دیگر گروپ های 14 سالو بودن. رفتن شیلانکا رفتن بوزکارا. چخیر که اینا بینین همی خدار میرانه جو بوزی میکنن. تجربه بسیارتر میشود.
بر اساس قرعه‌کشی 32 دسته شرکت کننده قهرمانی آسیا میان دخترانی تا 17 ساله به 8 گروه تقسیم می شوند. غالبان گروه به دور دوم که ماه سپتامبر سال آینده دایر می گردد راحت می گیرند.
نیاز نیازوف ساکن دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف در حوالی کوچکی خود بیشتر از 12 اسب را پرورش میکند و به مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده میسازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل میورزد و میخواهد کسب چاواندازی اجداد خیش را زنده نگه دارد.
من رامته من شروع کردم، من روسیه و روسیه ها را رفتیم کار کردیم اونجا نشد. با اون بودیم کسب گوبر گرفتیم. شکرش خدا انا در پشتی هم اینا نون نمیکاری افتین گشتیم.
این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوض مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نکمتر از 30,000 سامان ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب‌ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب‌هایش سیگار را که از روسیه خریده است تیزدو بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است.
راست گفت یک اسب دادیم بالایش پول دادیم برمای 75,000 تومان غلطی حرکت خیلی مسی.
غیر اسبهای ورزشی این اسب پرور بیتلها یا خود اسبهای ماده نیز دارد و یک قسمی درآمدی خانوادگیش را از حساب نسلگیری ذات اسبها و فروش آن مییابد. مقصد اساسی خریدن اسب‌های خوش‌زاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه‌های اسب دوانی معرکه‌داران است که اساساً در فصل سرما یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می‌شود. ولی به تأکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه‌داران اسب‌بازها را دعوت نکرده ایستاده‌اند.
حاضر به خاطر اینکه کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی اورا ویورا کار ما همه یعنی بچگی مثلا توی وی مور تکلیف میکنم مور رفته دوجه همین اسبا یکون مره میکنم ما همه ایگو توی میپرتان گوستان میپرتان همین گرفته آواده میفروشیم و برامینا برای خدای ما همین زندگیر پیش میبریم.
اسبتازی و اسبپروری یک از نمودهای ورزشی باستانی تاجیکان است. به جز اسب تازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20,000 دلار ارزش دارد. اسب پروری و اسب سواری ظاهرا شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته حالدان ها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو،
دوباره دوباره شده به سال آمد از عاشقی بگو
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای بگو که تو دنیا دنیاست هر روزی خونه ای خونه ی قلب من ماده تو چشم من همیشه دنبال تو واسه از تو خوندن پایان نداره دور از تو موندن امکان نداره بی تو دردم درمان نداره دور از تو موندن امکان نداره ای جان من جانان من هم درد و هم درمان من نفس نفس میافتم نه به فکر کار دیگه نه به یاد کس میافتم خاکی عشق تو مثل رنگ سبز نوبهاره هرچی که قشنگ و زیباست تو رو یاد من میاره
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای تو گل یکی یه دونه عزیز این خونه ای خونه ی قلب من مال تو
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات افغانستان میگویند در یک حمله مرگ طلبانه در ولایت غزنی 30 کارمند امنیتی هلاک شده است. حمله را نفری انجام داده است که سوار ماشین پر از مواد ترکنده بوده است. در حمله دیگری که روزی 29 نوامبر در نزد قسمی نظامی در این ولایت رخ داده است، 10 نفر دیگر کشته شده است. فؤاد امانی معاون سخنگوی وزارت مدافع افغانستان بر رادیو آزادی درباره حادثه دوم گفت:
متاسفانه صبح امروز یک حمله توریستی بالای یک پایگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی دیگه غزنی صورت گرفت. انتحار کننده قصد داشت داخل پایگاه شود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برایش تیراندازی کردند و در این حمله 10 تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند و 7 تنشان زخمی شدند. انتحاری دقیق در نزدیکی پایگاه صورت گرفت.
هنوز مسئولیت حمله را هیچ گروه بر دوش نگرفته است. ولایت غزنی افغانستان یکی از منطقه های ناامن این کشور است. در اینجا میان نیروهای حکومت افغانستان و گروه طالبان زد و خورد شدید دوام دارد. تقریبا از 19 ناحیه این ولایت 10 ناحیه آن زیر نظارت طالبان می باشد. در افغانستان که بیشتر از 30 سال باز جنگ دوام دارد، تلاش های صلح هنوز نتیجه نداده است. سال باز با میانه روی امریکا گروه طالبان با حکومت افغانستان مذاکره می کنند، ولی هنوز به نتیجه نرسیدند. مقامات ازبکستان گفتند که نقشه دارند گروه دیگری از شهروندان کشور را از پناهگاه های سوریه به وطن برگردانند. در پناهگاه های سوریه بیشتر از هزاران زن و کودک جنگجویان گروه تندروی داعش نگهداری می شوند. اکثر آنها پس از شکست داعش در سال 2018 به پناهگاه ها انتقال یافتند. یک مقامدار ازبک به ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که نماینده های ازبکستان به آن قسمت سوریه که زیر نظر کردها قرار دارد سفر کردند و برای برگردانیدن نزدیکی 100 زن و کودک صحبت کردند. این مقامدار گفته است که زنان و کودکان ازبک در شرایط بد نگهداری می شوند و به خدمات درست طبی، آب نوشیدنی و غذای کافی دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد می گوید در پناهگاه های الحال سوریه 65,000 زن و کودک نگهداری می شود که 10,000 نفرشان خارجیان هستند. ازبکستان اعلان کرده است که در پناهگاه های سوریه 220 زن و کودک ازبک ثبت شده است. در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نیز نگهداری می شود. مقامات تاجیکستان بارها اعلان کردند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان را دارند، ولی تا حال این نقشه عملی نشده است. بیش از 1,000,000 نفر را در روسیه برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی در زمان پاندمی کرونا ویروس جریمه کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه به خبرگزاری تاس گفته است که بیش از 1,000,000 نفری که جریمه شدند قایده های مقرر شده بهداشتی را رعایت نکرده اند. به گفته مقامات 976 هزار نفر برای رعایت نکردنی قرنطین جریمه شده اند. برای رعایت نکردنی نظام حالت فوق العاده در روسیه 1000 روبل نزدیک 13 دلار آمریکایی جریمه پیش بینی شده است. در روسیه بیش از 2 میلیون نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و نزدیک 40 هزار نفر از سرایت به این ویروس فوتیدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت که برای قتل دانشمندی هسته‌ای انتقام می‌گیرند. محسن فخری‌زاده دانشمندی هسته‌ای ایران روزی 27 نوامبر در حمله در نزدیکی تهران کشته شد. این حادثه نگرانی‌ها درباره تنش‌های نو میان ایران و اسرائیل و آمریکا را به میان آورده است. رهبری عالی ایران روزی 28 نوامبر در وبسایت خود با پیگیری این جنایت و حتما مجازات کردن جنایتکاران دعوت کرد. او گفت که کاری محسن فخری‌زاده ادامه خواهد یافت. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز مقامات اسرائیل را متهم کرد که با قتل دانشمندی هسته‌ای محسن فخری‌زاده برای آمریکا مزدوری کردند. یک خبرگزاری اسرائیلی از قول مقامدار اسرائیلی نوشته است که نمی‌دانند این کشتار را کی انجام داده است. مقامات آمریکایی از شرح این قضیه خودداری کردند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
والدین یک سرباز در تاجیکستان میگویند پس از نیم ماه دعوت به ارتش فرزندشان از گپ زدن مانده است و در حالت وزنین او را در بیمارخانه بیماری های روحی ناحیه رودکی بستری کردند. بهاودین یوسفوف ساکنی 26 ساله دهه چپای و جماعت زرگر ناحیه کوشانیان روز 20 اکتبر به صف ارتش جلب شده است و در یک قسم نظامی واقع در ناحیه حصار قرار داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عبدالحفیظ یوسفوف پدر این سرباز روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که 18 روز پیش خبر یافت که پسرش را بستری کردند. وی افزود وقتی با دیداربینی پسرش به بیمارخانه رفت او صحبت کردن نمیتونست، ولی اشاره میکرد که سر و دهانش آسیب دیده است. مقامات میگویند ظاهرا این جوان قبل از جلب شدنش به ارتش بیمار بوده است و این مساله را تفتیش دارند. لبهای پسرم سیاه شده بود. وقتی پیاله آب جوش را طرفش بردم ترسید و اشاره کرد که آب را دور کنیم. سخت از آب جوش میترسد، تماما گم نمیزند و وقتی پرسیدم که چی گپ شده است فقط اشاره کرد که سرش آسیب دیده است و به طرف حلقش اشاره کرد، گفت او. این مرد از شرح بیشتری قضیه پسرش خودداری کرد. مهربان یوسفوف برادر این سرباز که در روسیه مهاجرت مهنتی قرار دارد ادعا کرد که برادرش را لاتو کوب کردند. او افزود تا جای او خبر پیدا کرده است برادرش را لاتو کوب کردند و آب جوش آمده را در دهانش ریختند، ادعایی که مسئولان قسم نظامی رد میکنند.
ما هیچ شدگی است، همین خیلی نمورد است، همین تاو خواه این خونت میبرم سو همین زنده موند باقی مونده عمر است، خونت بستد
یک مسئول این قسم نظامی در ناحیه حصار که خود را کاپیتان غازیف معرفی کرد در صحبت به رادیو آزادی گفت سرباز پیش از جلبش به ارتش بیماری داشته است و او را حالا به گسپیتال بردند. او ادعای لاتوکوب و آب جوش ریختن به گلوی سرباز را رد کرد.
شخص رفتم مراجعه کنم بگو گاو میزنند بگو آیا هم چیزی باشه قانون خوش معیم بکنه یا همش گپ هایی یک ها چهست بیامو با پدر مدار شد هم چهست کمالی گپ.
والدین این سرباز میگویند واقعا وضع صحتی پسرشان پیش از جلب شدن به صف ارتش خوب نبود، ولی پزشکان خلاصه دادند که او صحت است. مهربان یوسفوف برادر این سرباز گفت 5 سال پیش در یک زنازنی تصادفی میان جوانان ده از سرش ضرب خورده بود و زود تبابت میگرفت. وی گفت که با وجود بیماری برادرش را در ناحیه خراسان ابلاغ کردند و به ارتش بردند. بیمار بود ولی به این حد نبود که گپ زدن نتواند. ما معلومات نامه بیماریش را پیشنهاد کرده بودیم که سرش آسیب دیده است و تبابت می شود. به ارتش نبرد لیکن بردن. پسر ما به پای خود به خدمت رفته بود، گفت عبدالحفیظ یوسفوف پدر این سرباز. در تاجیکستان بهار و تیره ماه جوانان سنی 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. همه ساله ده ها حالت با زور یا ابله و بردن جوانان به ارتش رسانه می شود. لتکوب سربازان و هلاکت آنها در قسم های نظامی نیز ثبت می شود. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان می گوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود ده ها حالت لتکوب شدن سربازان و ده حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. از جمله ماه نوامبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از بی احتیاطی پراندن هم خدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد. ماه ایونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسن خوجا سلطانوف را که در قتل هم خدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته میشد به 10 سال زندان محکوم نمود. دادگاه نظامی ختلان ماه اکتبر نیز یک افسر و سه سرباز را برای به مرگ رساندن رمضان زایرف سرباز یک قسم نظامی در ناحیه عبدالرحمن جامی از 9 تا 7 سالی از آزادی محروم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چند از ساکنان شهر کلوب ادعا دارند که یک مربی کودکستان آریان برای روی فرزند آنها را سوزانده است. در باغچه گفتند که کودکان هنگام بازی به پیچکه یا بخاری برخوردند. مفتشان میلیسا و دادستانی قضیه را تحقیق دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. یکی از والدین به ذکر نامش روز 26 نوامبر گفت حادثه در آغاز هفته روان رخ داده است. یک ماما در رئیسات کارهای داخلی منطقه کلاب گفت که برای روی چهار کودک آسیب دیده است. از چهار کودکی که گمان می رود مربی گویا برای رویشان را سوزانده است، روز 25 نوامبر تنها یک نفر آنها در کودکستان حضور داشت. مسئولان باغچه گفتند کودکان دیگر با سبب داشتن حرارت بلند نآمدند. مربی که والدین با آزار کودکانشان گمان برمی‌دارند گفت کودکان روی خود را سوزانده‌اند، نه کسی دیگر. هنگامه یوسوپوا مدیر باغچه کودکانه رقم یک شهر کلاب روز 25 نوامبر به رادیو آزادی گفت که کودکان هنگام بازی به پیچکه یا بخاری برخوردند و رویشان آسیب دیده است. اما با سوال اون که چگونه چهار نفر یک بار به بخاری زده اند و یک بار رویشان آسیب دیده است، گفت آنها همسایه‌اند، با هم بازی کردند، یک دیگر را تله داده اند. یکی از والدین کودکان با شرط فاش نشدن نامش گفت چه خل چهار کودک بازی میکند و میسوزد. کودکان خودشان قائل شدند که مربی با قاشق بر رویشان را سوزانده است. کودکان دیگر نمیخواهند به باغچه روند. میگوید مربی میزند، اگر خودشان میکردند تا این حد نمیترسیدند. در بخش حقوق کودک در حکومت کلاب گفتند که از قضیه خبر ندارند. امینه یشرمت مدیر بخش در صحبت کوتاه گفت که مسئله به دوش نمایندگان اداره معارف است. خبرها درباره بدرفتاری در کودکستان های تاجیکستان خیلی کم نشر می شود. سال 2012 در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولان باغچه بچگانه در دوشنبه چند مسئول مؤسسه از کارانده شد. سال 2018 زن در ناحیه باباجان غفروف ولایت سوخت به مقامات شکایت کرده بود که کودک 6 سالش برای خبرکشی از شرایط بد باغچه از جانب مربی لتکوب شده در نتیجه صدایش را گم کرده است. این حادثه در باغچه اندلب رخ داده فعالیت آن پر را قطع گشته بود. طبق اطلاعی وزارت معارف و علم تاجیکستان سال 2019 بیش از 660 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 102175 کودک فعالیت کردند، ولی نه همه کودکان به باغچه ها راه می‌یابند. بعضی از والدین میگویند برای راه یافتن به کودکستان های دولتی مدت ها در نوبت می‌ایستند و بعضا ناچار فرزندان خود را به باغچه های پولکی می‌دهند. سال 2015 اداره معارف ختلان از حکومت های شهر و نواحی ولایت طلب کرده بود که بنای 44 باغچه کودکانه را برگردانند، مشکلی که با گذشت 5 سال ظاهرا حل نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مهاجران کاری تاجیک بنابر گرانی نرخ بلیط هواپیما به تاجیکستان توسط شهرهای ازبکستان و قرغیزستان خود را به وطن می رسانند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. نرخی بلیت هواپیماهای سامان ایر یگانه شرکتی که از روسیه با پروازهای چارتری مسافران را به تاجیکستان می‌آورد در مسیر مسکو دوشنبه 37200 روبل معادل 395 یورو است. مهاجران آن را خیلی گران می‌گویند. مسئولان شرکت بارها گفتند که هواپیما از یک جانب خالی پرواز می‌کند و از این رو نرخی بلیت گران است. شرکت‌های ازبکستان در همین حال به شرط شهروندان تاجیکستان را به داخل هواپیما اجازه می‌دهند که همراه با بلیت راه کرای مسافربری را که از فرودگاه راست به مرز تاجیکستان می‌برد نیز پرداخت کنند. به نقل مهاجران کارافتاده در ازبکستان برای این کار از 3.5 تا 4.5000 روبل روسی طلب می‌کنند. کریمجان یوروف حامی حقوق مهاجران روزی 25 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بلیت می‌خرم چیکار خریدم؟ خیلی فرق کلان است. فرق شما فکر کنید که فرغانه اینجا 20000 بلیت، سمرقند 25000، 3000، 8000. فرق زمین تا آسمون است. از ازبکستان تا تاجیکستان رفتن خوبی خوب از 1000 تا 2000 روبل روسی را در بر می‌گیرد. 100 دلار سپکون 150 دلار اکونومی می‌کنند.
پاندمی کرونا ویروس روند معمولی سفر شهروندان تاجیکستان را به خارج کاملا تغییر داد و رادیو سودی از خوانندگان در این رابطه همه روزه ده ها سوال دریافت میکند. مقامات تاجیکستان روز 26 نوامبر در رابطه با امکانیت سفر شهروندان تاجیکستان از شهرهای سوم به ازبکستان گفتند شهروندان تاجیکستان توسط نقلیات هوایی و طریق کشور سوم با رعایت چاره های بهداشتی می توانند به ازبکستان سفر کنند و از آنجا به تاجیکستان آیند، اما برای وارد شدن توسط راه زمینی شهروند باید پیشکی از مقامات ازبکستان اجازت بگیرد. آن شهروندان تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه را دارند بازگشت توسط شهرهای قرقیزستان را انتخاب میکنند. اساساً آنها به شهر اوش رفته از آنجا به ولایت سوخت میروند. شرکت های کراکش مسافران را بر عوض 150-200 سومانی از اوش تا به خوجند میبرند. مسئولان سامان ایر یگانه شرکتی که هر روز از شهرهای روسیه به تاجیکستان 5 پرواز چارتری انجام میدهد میگویند هواپیما از یک طرف خالی میرود و از این رو نرخ بلیت و خدمات گران است. این در حالی است که میان روسیه و ازبکستان اکثرا پرواز چارتری ادامه دارد، ولی نرخ بلیت هواپیما حدود 100 دلار ارزان است. تاجیکستان به پروازی هواپیماهای دو شرکت روسی نیست، یوتیر و اورالسکی اویالینی اجازت داد. هواپیماها از خوجند و دوشنبه مسافران را به منطقه های روسیه میبرند. نرخ بلیت یوتیر در مسیر دوشنبه مسکو 6170 تا 6600 سومانی است. بلیت های اورالسکی اویالینی نیز از این هم گرانتر 9800 سومانی میباشد. اما مرز روسیه برای خارجیان از جمله شهروندان تاجیکستان هنوز بسته است. موافق دستور حکومت روسیه از 16 مارس امسال ورود شهروندان خارجی به خاک روسیه منع است به استثنای 5 حالت. شخصانی که VNJ یا سند اقامت دائمی در روسیه را دارند می توانند سفر کنند، ولی شخصانی که با این سند بعد 16 مارس سال 2020 به تاجیکستان آمدند به پرواز چارتری به روسیه راه نمی‌یابند. آنهایی که VNJ دارند و از این پیشتر آمده بودند می توانند سفر کنند. دویم، شخصانی که شرکت کننده برنامه کوچبندی و یا پرسیلینی هستند و همچنان اعضای اویله آنها به پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه راه داده می شوند. سوم، اگر همسر، فرزند و یا پدر و مادر شخص شهروندی روسیه باشد. چهارم، اگر شخص با هدف تبابت به روسیه برود. پنجم، اگر خشی نزدیک از جمله همسر، والدین یا فرزند شخص در روسیه بیمار است و او به پرستار نیاز دارد. شخصانی که از این 5 بند اساسه دارند با پیشنهاد معلومات نامه در مورد آری بودن از کرونا ویروس که نه دیرتر از 3 روز اخیر گرفته شده است با پرواز راه داده می شوند. در همین حال حامیان حقوق می گویند مهاجران کاری از تاجیکستان تلاش دارند با هر راه خود را به روسیه رسانند، در حالی که رسما مرزهای کشور بنابر خوفی پنجمین کرونا ویروس بسته است. کریم جان یوروف می گوید یک مسیر ورود به روسیه بلاروس است که یک قسمی از تاجیکان از این راه تلاش می کنند به روسیه آیند. او گفت
چنین میز که اومده سوگانو بازی و نه ناو دینا با چور نفر زنگ زدن هر چور شای تکتی برسن بودن در سیزو مکم کردن. از نظر قانون نگه کنی از نظر قانون بلاروسیا عموما با زمین رفتن ممکن نیست رفتن اومده. این از همون سولوی گفته خودم از دوره ان بود.
در روسیه بنابر آمار آخرین تاجیکستان حدود 480 هزار و به حساب مقامات روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کارو زندگی می کنند. قسمی به سبب پنجمین بیماری کرونا ویروس امسال به روسیه رفتن نتوانستند و حالا راهی بازگشت به آن کشور را می جویند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در پی تخریب بنای قصر ریاست جمهوری و شهرداری دوشنبه، مقدار از ساختارهای دولتی و رسانه‌های خصوصی وادار به کوچ بستن به دفتر نو شدند. مقامات تصمیم گرفتند دفتر آباد شده خبرگزاری خصوصی آسیا پلوس را در اختیار اگنتی دولتی خاور واگذار کنند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. محمد سید زوویزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان که تا این اواخر در وظیفه معاون اول شهردار دوشنبه ایفای وظیفه میکرد، به رادیو آزادی گفت که طبق نقشه گیم پلان یا بازسازی شهر دوشنبه قرار است بنای قصر پرزیدنت پورا تخریب کرده شود. با این دلیل ضرورت پیش آمده که یک قسم این بنا که در آنجا فعلا شهرداری دوشنبه قرار دارد نیز از بین برده شود.
حکومت شهر زدنش برای پارلمان دار که آنها روز دانیل میگیره با باز اینه که ما تست دکیده اجاره میشینم.
در بنای مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان که در مرکز دوشنبه واقع است، در کنار پژوهشگران همزمان چند نهاد دولتی نیز جای گرفتند. از جمله خبرگزاری رسمی دولتی خاور یک جا با رادیو خاور نیز در همین بنا کار میکردند. هم اکنون قرار است اگنتی خاور به بنای مجمع شرق آزاد یا به اصطلاح گژکا کوچ بندد. فعلا این خبرگزاری در قبت های بالایی این مجمع جای داده شده است. اما رهبریت شرق آزاد به خبرگزاری آسیا پلوس که در طبقه دوم این بنا طول 20 سال اخیر فعالیت میکند، پیشنهاد کرده است که دفترهای کاری را برای خاور خالی کند. قربان علی فیض‌الله‌زاده مدیر شرق آزاد به رادیو آزادی گفت که این مؤسسه زیر ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است و باید برای ساختارهای دولتی شرایط خوبی کاری فراهم کند.
خیلی هم بینا دانشتن و فقط و شانهشون دیاز می شود.
ولی مسئولین خبرگزاری آسیا پلوس می گویند آنها عنوانی آزاده رحمان رهبر دستگاه پرزیدنت تاجیکستان با نامه مراجعت کرده خواستار در همین دفتر کاری ماندنی اگنتی شدند. اسکندر اکرامی مدیر اجرایی گروه رسانه های آسیا پلوس می گوید که برای شرایط فعلی آوردن این دفتر کاری سالها و مبلغ زیاده صرف شده است.
Достаточно новость такая внезапная была, мы не ожидали.
این خبری ناگهانی بود. ما انتظار نبودیم. به ویژه فعلا که فصلی سرما است. دایرکتور گژکا ما را دعوت کرده گفت در زودترین فرصت این بنا را خالی کنید.
Здесь отличный, ну уже комфортабельный для нас офис.
خورشید زیایی مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت که کارمندان این مرکز به بنای اتحاد رسامان تاجیکستان کوچیدند. قرار است بعد از انجام ساختمان بنای نوی حکومت تاجیکستان، مرکز تحقیقات استراتژی به بنای فعلی حکومت در پهلوی کاخ ملت بکوچد. در بنای فعلی مرکز تحقیقات استراتژی نهادهای رهبری کننده شهرداری دوشنبه جایگیر کرده می شوند. ساختارهای دیگر شهرداری و کارمندان بانک ملی تاجیکستان در بنای دوشنبه پلازا جایگیر شدند. به گفته جناب زیایی برخی از ساختارهای دیگر دولتی که در بنای مرکز تحقیقات استراتژی جایگیر بودند علاقه به بناهای دیگر کوچیدند. از جمله کمیته رشد سیاحی تاجیکستان به بنای مرکز تجارتی سزیدانی و مرکز اسلام شناسی تاجیکستان به بنای دانشکده اسلامی و مرکز تطبیق لایحه ها در بخش کشاورزی به نوعی رودکی کوچ داده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روز 25 نوامبر در تاجیکستان 16 روزی مبارزه با خشونت به ضد زنان آغاز یافت و در ولایت سوخت مسئولان سازمان‌های حقوق زنان چاره‌بینی‌هایی را راه اندازی دارند. آنها نظر به سال‌های قبلی تصمیم گرفتند امسال در مرکز ناحیه و شهرها و مردها توسط تقدیم تحفه‌های خوشحال کننده با همسرهایشان چگونه خوش معامله بودن را آموزانند و صد حالت‌های خشونتبار در خانواده باشند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما شرح خواهم داد.
کی بار آخر به همسرتون گل کرف کرده بودید؟
تصمیم نیم. من چود میکنم؟
عبدولی رسولوف ساکن شهر خوجند در خاطر ندارد که کی باری آخر به همسرش گل و یا تحفه خوشحال کننده تقدیم کرده بود، ولی امروز فعالان سازمان های دفاع از خشونت خانوادگی زنان به مثل او و ده ها مردان رهگذر گل هدیه کردند و تاکید کردند که به زنهایشان حرفی خوش گویند. خیر نیسا تیمیر و یکی از سازمان دهنده ها به رادیو آزادی گفت:
همین به واسطه تحفه های ما مهر و محبت را در اویله مستحکم میکنیم، برقرار میکنیم. همین چیزهای در دستورها نویسته شده است که از پایی وای اویله شوید، اویله و مهربانی کنید. گپ در تحفه نیست، لیکن همین خشونت نشودنش و حسی خود را گذاشته باشید.
این اقدام سازمان ها به مناسبت 16 روزی مبارزه با خشونت زنان روی کار آمده است و روز نخستین در موضع ریگستان شهر خوجند این اکسیه را راه اندازی نمودند. این سازمان ها اصول پیشگیری از خشونت را در زمان پندمی کووید 19 امسال تغییر دادند و همکنون می خواهند بیشتر بر روح و روان خانواده ها تأثیر گذارند. معظمه بولتایو رهبر لایحه مرکزی اجتماعی و حقوقی سرچشمه به رادیو آزادی گفت:
از سبب آن که شرایط اقتصادی، محیط پسیخالوگی اویله، ویرون بودن در اویله، مناسبت درست که وجود ندارد، یعنی که زن و شوهر با همدیگر مناسبت نمی کنند، همخوری، مهربانی نمی کنند و در اویله بزیروری، یعنی سخنهای قبیح، دشنام، یعنی همین حالات خوب بزیروری آورده می رساند.
تاجیکستان 19 مارس سال 2013 قانون درباره پیشگیری خشونت و زورآوری در خانواده را قبول کرده بود و مسئولان سازمان های دفاع از حقوق زنان میگویند با گذشت 7 سال نیز مراجعات ها زیاد هستند، ولی مسئولان مقامات های دولتی میگویند با تشکیل شورای موراسا شمار جداشوی آیله ها را در سوخت تا حدود 500 حالت کاهش دادند. گلنارا گدایبایه و سر متخصص شعبه کار با زنان ولایت سوخت در این باره افزود:
سال جاری ما خشونت خانوادگی کاهش یافته است و در این ردیف نشان دهنده های آماری نشان میدهند که در سال 2019 این نشان دهنده اگر 19 عدد را تشکیل میداد، در سال 2020 باشد این نشان دهنده به 14 عدد برابر تشکیل نشان دهنده نظر است میباشد.
سازمان دهندگان این اقدام نیت دارند برگزاری این همایش را در اکثر شهر و نواحی سوخت دوام 16 روز عملی نمایند، زیرا به تاکید آنها تبلیغ فرهنگ تقدیم گل از سوی مردان به زنان و مادران می تواند توجه صدها نفر دیگر را جلب کند و کمک در بالا بردن فرهنگ عائله‌داری میان زن و شوهر باشد. به اندیشه آنها بعضن یک گل می تواند دیوارهای سخت و سنگین پیش راه زندگی خوشبخت و پر از مهر را بشکند. ای چرای تو مرا خاطر رفتی و مرا مهمان کردی، دلی مرا با درد و یار کردی، شدن جدا غم مرا با کردی، جان شدم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، آچشم سیاه مرا بدل کردی، ای نازنی به بال و پر کردی، با عشق تنها از تو نظر کردی، جان عشق را تو به سمر کردی، جان شبم با تو در جدایی تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدایی تو را یار شمارا در شبی بخوابی. چرایش تو مرا خار کردی، رفتی و باز مرا بیمار کردی، دلی مرا با درد تو یار کردی، شده جدا غم ها را بار کردی، جان شبم با
تو در جدایی تو را یاد شمارم، در شبی به خوابی جان شوم، با تو در جدایی تو را یاد شمارم، در شبی به خوابی جان شوم، با تو در جدایی تو را یاد شمارم، در شبی به خوابی جان شوم، با تو در جدایی تو را یاد شمارم، در شبی به خوابی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تاجیکستان در سال آینده 2021 بیش از نیم میلیارد دلار از خارج قرض گرفته است. چرا برق نیست؟ برق تاجیک از تعمیر در خطا میگوید. کارشناسان به این ادعا باور ندارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روح‌الله خواهیم شنید.
بانک آسیای رشد با هدف تقویت بخطری راه و حضور بیشتری زنان در اقتصاد به تاجیکستان 67.49 میلیون دلار گرانت یا قرض بی بازگشت جدا میکند. مسئولان بانک آسیای رشد گفتند تاجیکستان برای بورکشانی بین المللی و داخلی و مسافرکشانی بیشتر به نقلیات اتومبیلی تکیه میکند